الو خیر خلقه حبیب اله العالم ابی القاسم محمد وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له وعلى ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی و رحمت کنید. قرارمون بر این است که انشاءالله مسئلهی گفته بشود و بعد هم بحثی که روز گذشته وعده داده شد که عرفان چیست و عارف کیست و راه رسیدن به عرفان چیست، به خاطر مصاحبه‌ای که قبلا نسبتا وقت زیادی رو گرفت و خسته شدم از گفتن مسئله و اطاله سخن صرف نظر میشه. انشاءالله از فردا سعی میشه که مسئله هم به عرضتون برسد، مسئله از عبادات، از معاملات. و اما در ارتباط با موضوع بحث عرض شد که عرفان چیست و عارف کیست و راه رسیدن به عرفان چیست. در مقدمه این بحث که احتمالاً امروز در همون مقدمه‌اش بمانیم، عرض می شود که باید توجه داشته باشیم که ما موجودی ممتاز در خلقت هستیم. انسان موجودی است که در ارتباط با این موجود خداوند متعال تعبیرهای بلندی فرموده است. یکیشو عرض میکنم، فرموده است لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ما این انسان را در بهترین اندازه‌گیری کردیم. این تعبیر خیلی تعبیر فوق‌العاده است. چی فرموده؟ خدا آفریدگار انسان و هستی چی فرموده؟ فرموده مایی که زمین آفریدیم، ماه آفریدیم، خورشید آفریدیم، کهکشان‌ها آفریدیم، جمادات آفریدیم، گیاهان آفریدیم، حیوانات هر یک انواع مختلف آفریدیم، فرشته‌ها را آفریدیم، فرشته‌های مقرب آفریدیم. ما که این هستی را به وجود آوردیم و عالم را آفریدیم، انسان را در بهترین اندازه‌گیری کردیم. این خیلی حرفه. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی به گونه او را آفریدیم که در بهترین جهت آفرینش، در بهترین کیفیت آفرینش انسان رو قرار دادیم. فی احسن تقویم، خیلی عجیبه. بنابراین ما موجودی هستیم بس عجیب، شگفت انگیز. خلقت ما خلقتی است که با کیفیتی است بسیار مهم. هی تکرار میکنم این تعبیر را برای اینکه کاملا مورد توجهمون قرار بگیرد، رد نشویم. عجب، ما در احسن تقویم خلق شدیم، در بهترین اندازگیری ها، در این خلقت لایتناهای از نظر عقل ما، از نظر درک ما خلقت که اندازه نداره. ما هر چه پیش بریم بادم هست، ولو در مجموع محدوده. در این جمع آفرینش از جماد و نبات و حیوان و فرشته ها و همه هستی، ما این انسان را در بهترین اندازه‌گیری کردیم. خیلی عجیب. بنابراین خیلی موجود مهم هستی. این موجودات معمولی خلقت را وقتی کمی بررسیش کنید چقدر مهم است، بعد ما چی هستیم. یک دانه سیب دانه معمولی است، یک دانه معمولی در خلقت. این دانه سیب در عین این که یک موجود معمولی خلقت است، اما چیه؟ این دانه وقتی بذر میشه، این بذر پرورش پیدا میکنه، ریشه میشود، ساقه میشود، شکوفه میشود، میوه و میوه ها میدهد، سیب ها میدهد، چی میشه؟ دانه سیب چی میشه؟ یعنی چقدر استعداد در اون نهفته است. و به تعبیری که من ابتدا از خدای رحمت کند استادمون مرحوم آیت الله ما مشتبای قزوینی رضوان الله تعالی علیه از ایشون شنیدم، ولی حرفی که خوب همه دارن از جهتی میفرمود که این دانه گندم رو هیچ حسابشو کردید، هر چه دست علم به بررسی این دانه گندم پرداخته و از این دانه گندم خصوصیات و آثاری فهمیده، نمیتواند ادعا کند که پرونده این دانه گندم بسته شد. نمیتونه. هر چند هم پیش میرود باز احتمال میدهد این دانه با همین کوچکیش باز خواص و آثار و آثار و آثاری پس از آثار داشته باشه. یعنی همین دانه کوچک هم اینقدر درش نهفته شده اسرار. اسرار این دانه سیبم همینطور اینقدر درش اسرار نهفته شده. اون وقت انسانی که خدا فرموده لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، این انسان چی درش گذاشته شده؟ با توجه به اون چی که گفتم کی فرموده؟ خدا می فرماید علم لایتناها فرموده. چی فرموده؟ فی احسن تقویم آفریدیم انسان را، یعنی عالی ترین اثر قدرت ما در اون چه که خلق کردیم این موجوده، از عالی ترین موجودات اینه. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پس در این انسان چه نهفته شده؟ پناه خدا، چه استعدادی در این انسان هست شگفت‌انگیز، که البته اگر چنانچه پرورش پیدا کند از همه این کائناتی که اشاره شد برتر می شود، و اگر پرورش پیدا نکند از هر حیوانی هم پستر می شود. ثم رددناه اسفل سافلین، از ما یه موجود فوق العاده ممتازی هستیم. با توجه به این تذکری که عرض شد، بنابراین خیلی حیف است که به همه مقدارهایی که فکر کردیم که الحمدلله رستگاریم و واقعا هم الحمدلله عقایدمون در سطوح درستی و در مسیر صحیحی، مکتبمون حق است، خدا رو شاکریم، به همین مقدارها اکتفا کنیم، خیلی ضرر کردیم. حالا اگر انسانی اکتفا کنه به خوردن و خفتن که دیگه خیلی بدبختی است، فکر کنه که تمام خیرش در اینه که خوبتر بخوره و خوبتر بپوشه و خوبتر اشباع قرارز کنه، خوردن خفتن کار کردن برای خوردن، خوردن برای کار کردن، این هدف زندگی. اونه که همینو فهمیدن که خیلی بیچاره‌ان، خیلی این موجود عجیب چقدر نابود شده اون وقت. بلکه ما در یک کیفیت بسیار شگفت‌انگیزی هستیم، اینه که همین مایی هم که به فضل خدا مکتبمون صحیح، راهمون صحیح هست، خدا رو هم شاکریم، ولی اکتفا کردن به همین که همین خوب فهمیدیم خدایی هست، قیامتی هست، حلالی هست، حرامی هست، یه مقدارم مقیدیم بس دیگه، نرسیم به اون معرفتی که مطلوب است و باید در اون جهت حرکت کنیم، به این عرفانی که انشالله مورد صحبت واقع خواهد شد و حالا داریم این زمینه ها شد به خیال خودمون در نظر میگیریم که همت کنیم که در اون جهت به درستی حرکت کنیم، اکتفا کنیم به همین مقدارها، خیلی ضرر کردیم. بلکه بجاست که همت کنیم
از این استعدادهای نهفته در خودمون که در این حد بسیار عظیم است بهره‌مند بشیم و بعد شکوفا بشه استعداد، رشد کنه. و دینمون دینی است که این جهت رو خیلی تأکید کرده، که ما برسیم به معرفتی والا، عارف بشیم به معنی واقعی و در سطحی ارزنده، به عرفان برسیم، به عرفانی که سعادت همیشگی انسان تعلق به اون عرفان و وابسته به اون عرفان داره. که حالا انشاءالله دیگه کم بکم این بحثا بحثای مبسوطی هم هست، حالا در سطحی که مجلسمونم مخلوط هست بشود جمع و جورش کرد، انشاءالله امیدواریم صحبت بشه و این اهتمام رو به این مسئله داشته باشه. این دینمون چقدر این رو تأکید کرده، این حدیثی که من که خیلی خوندم، شما حتما زیاد شنیدید، آن اهلیم که شرمنده هستم از صحبت کردن در حضورشون و بعد بزرگان تشریف دارن، و این حدیث خیلی معروف، جمله آخرش کمتر گفته میشه، من بیشتر بخاطر این جمله آخرش عرض میکنم که اهتمام کنیم برای که تکون بخوریم، راه بیفتیم، توقف نکنیم، در جا نزنیم، تو راه صحیح هستیم ایست داشته باشیم، جد باشیم و پیش بریم. همین حدیث معروف از آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که من صاب یوما فهو مغبوب و من کان آخر یومیه خیرهما فهو مغبوط و من کان آخر یومیه شرهما فهو ملعون. بیشتر به این جملش که دارم میگم خوندم، و من لم یر از زیادت فی نفسه فهو الی نقصان و من کان الی نقصان فالموت خیر له من الحیات. شجوع حضرت تأکید کنند هر کی دو روزش مساوی یا ضرر کرده، سرمایه داده چیزی گیرش نیامده، میشه ضرر. هر کی روز دوم بهتر شده باشه مورد قبطه است، سرمایه داده چیزی گرفته. هر کس روز دوم زندگیش، ساعت دوم زندگیش این بدتر شده باشه ملعونه، از رحمت خدا دور افتاده. وقت اون جمله آخر، و من لم یر از زیادت فی نفسه فهو الی نقصان و من کان الی نقصان فالموت خیر له من الحیات. هر کس که زندگیش میگذرد نبینه که داره پیش میره، احساس نکنه که داره ترقی میکنه بی غرور، حس نکنه که در جهت تکامله، طبعا در جهت تنزله. از اون وقتی که یک درختی در حالت رشد نیست و در حالت نشاط نیست افسرده میشه، طبعا در حال تنزله. در حال تنزل بود هرچه زودتر بمیره به نفعش، چون هرچه بمونه تنزل میکنه، تنزل میکنه، تنزل میکنه. عجیب، هیچ شده یه مقدار بشینیم فکرار بکنیم هر کس این کار کرده که خوش بحالش، که یه مقدار آدم فکر کنه من چیم، کیم، کجایم، چی میشه، من آیا تو این مسیر هستم، تکامل اساسا چیست، چه باید کرد. خیلی ضعیف و کمرنگ است این توجه، گرچه به فضل خدا به هر طور بوده به نسبت نصیب هممون شده، به همه اون به فضل به حق شده، ولی خیلی کمرنگ. من نسبت به خودم عرض میکنم که عجب، انسان همینطور که میشیند یه حساب کتابی میکنه، کاری مالیشه، یک حساب و کتابی میکند امور اجتماعیشه، یک حساب و کتابی میکند جهاد جسمانیشه، یک حساب و کتابی هم بکنه جهاد معنویشه، من چی شدم، در چه وضعیتی هم، چه کارم. آره، اینه که خیلی به جاست که انسان تو این فکر باشه. وقت این فکر وقتی در انسان قوت گرفت، بعد اون وقت صحبت این بیشتر معنادار بشه. عرفان چیه؟ عارف کیه؟ راهش چیه؟ اینو باید خوبتر در خودمون زنده کنیم، بپرورانیم، چون نباشه که همینطور باری به هر جهت زندگی بگذره. خیر حیفه. و در این زمینه چقدر قرآن تأکید کرده، سار او الی مغفرت من ربک و سبق الخیرات. چقدر تأکید به این جهت شده. روایات در این مورد چقدر تأکید بسیار داره، که باز این حدیث شریف هم خیلی معروف و زیادم خونده میشه و از این قبیل احادیث خیلی داریم که لا مصیبت کستهانت که به ذنب و رضا که به حالت التی انت علیها. این دو جور معنا میشه، یک جورش اینه که عرض میکنم هیچ مصیبتی مثل این مصیبت نیست که انسان به وضع موجودش راضی باشه، میگه هم که هستم خب خوبه دیگه. هیچ مصیبتی حضرت باقر علیه السلام میفرمان طبق این نقل مثل این مصیبت نیست. لا مصیبت کستهانت که به ذنب و رضاک بالحالت التی انت علیها، اکتفا کنه به وضعی که داره. هیچ مصیبت یعنی مرگ پدر اینجور نیست، مرگ مادر اینجور نیست، مرگ همسر اینجور نیست، مرگ عزیز انسان فرزند اینجور نیست، فقر اینجور نیست، کسالت اینجور نیست، همه اینا که مصیبت میدونیم، هیچ کدوم مثل این مصیبت نیست. که چی؟ که آدم بگوید همی که هستم خوبه، همی که هستم خوبه. هیچ مصیبتی مثل این مصیبت نیست. جهتشم روشنه، به خاطر اینکه همه این مصیبت هایی که اشاره شد اگر انسان در این مصائب تکلیفشو انجام بدهد عامل رشده، لذا باطنش میشه رحمت. عزیز انسان مرده، انسان جدی میگوید انا لله و انا الیه راجعون. چی میشه نتیجهش؟ اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. اینقدر خیر نصیبش میشه. در فقر گرفتار شده، تحمل کرده، فقرش او را به گناه نیفکنده، سعی کرده، تلاش داره بکنه، اما نشد که از راه صحیح به پول برسه، به راه ناصحیح نزد، تحمل کرد. چی میشه؟ در قیامت جز اولین گروه میشه که به بهشت میرود، جز اولین گروه میشه. جناب ابوذر پرسید از پیغمبر اکرم که اولین گروه بهشتی ها کیا هستن؟ متقین هستن؟ فرمودن نه. عجب، متقین نیستن؟ یا رسول الله دیگه زبان حاله که فکر میکردیم متقین هم عبود. نه، متقینی که فقیرم بودم، فقیر دو دنیا هم چشمشون میافتاده، خوردنی ها میدیدن، پوشیدنی ها میدیدن، کاخ ها میدیدن، زینت ها می دیدن، اما دستشون نمی رسیده به جایی، دینشون نباختن، تأمل کردن. اینا هستن که اولین گروه اهل بهشتن. پس چی شد؟ استفاده کرد، بهره گرفت. تمام این مسائل وقتی تکلیفشو کسی انجام داد می شود عامل رشد و تکامل. پس مصیبت نمیشه، باطنش میشه رحمت. اما اگر انسان گفت همی که هستم بسمه، میشه توقف، دیگه ترقی نمی کنه، همون که هست میمونه، همون جا میمونه. پس این مصائب عامل توقف نیست، بلکه عامل تکامل است. ولی این که همینی که هستم بسم هست، این عامل توقف است. لذاست که لا مصیبت کستهانت که به ذنب و رضاک بالحالت التی انت علیها. بنابراین خیلی بجاست که همت کنیم و در درجات تکامل حرکت کنیم. کفایت میکنیم مقداری که عرض شد. حالا هر روزی یک نصف سطری حدیثی تو این زمینه شاید مناسب باشه که تذکر بدیم که یادمون نره که باید همت کنیم، باید توقف نداشته باشیم، تو راهیم جدی حرکت کنیم، نیستیم. اون وقت حالا به مقدار مختصری که امروز وارد صحبتمون بشه، از آیه های قرآن، آیه ای که در ارتباط با عرفان مناسب باشه، آیات متعددی به نظر میرسه. یکیش این بود که من خوندم که فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا، که انشاءالله بعد معناش میکنیم و در آینده. حالا عرفان، عرفان یعنی چی؟ معنای عرفان مشخصه، یعنی شناخت. فارسی کلمه عرفان میشه شناخت، نسبت به هر چیزی انسان شناخت پیدا کنه، شناخت صحیح، معرفت به او پیدا کرده. بعضی از چیزا هستش که شناخت نسبت به اونا شدت و ضعف داره، درجات مختلف داره. اون وقت بر نسبت که این شناختش بیشتر میشه، معرفتش به او بیشتر میشه. مثلا فرض کنید که آب، ما نسبت به آب یک شناختی داریم، درسته بگیم آب رو میشناسیم، معرفت داریم با آب. یه مقدار وقتی از نظر علمی کسی در جریان شناخت آب قرار بگیرد، این آب چه آثاری دارد در رشد گیاه ها، در حیات انسان ها، و چه خاصیتی دارد در این خلقت. هر که هر چه بیشتر این خواصش رو میفهمه، بیشتر معرفت با آب پیدا میکنه که آب چیه، از چی ترکیب شده، این آب مرکب از چه چیزهایی است، از چه عناصری است، ترکیبات چه خوب تر فهمیده، طبعا شناختش بیشتر میشه. پس ما که ساده میفهمیم آب چیست، یه بچه‌ای که معمولی میفهمد آب چیست، این شناخت پیدا کرده نسبت آب، آب چیه، فهمیده چیه. ما هم که از یک بچه بیشتر میفهمیم که این آب چه خاصیت ها و چه وضعی داره، ما هم شناخت پیدا کردیم. اون کسی هم که از نظر علمی بررسی کرده آثار مهمه‌ای که در حیات دارد این آب، فهمیده، اونم شناخت پیدا کرده. ترکیباتی که متوجه شده، اونم شناخت پیدا کرده. درجات این شناخت فرق میکنه. پس عرفان یعنی شناخت، معلومه. متعلقش هر چه باشه میگیم عرفان او، میگیم معرفت داره فلانی به او. حالا این موجودات عالم باشه، مطالبی باشه، هر چه باشه، بر نسبتی که این شناخت نسبت به شیعی، نسبت به شخصی، بگیم فلانی نسبت به فلانی شناخت داره، معرفت داره، میشناسش کی، نسبت به فلان جریان شناخت داره. پس شناخت معناش مشخصه، یعنی معرفت معناش معلومه، عرفان معناش معلومه، اما شناخت فارسی که میگیم شناخت، شناختم این تذکر داده شد که در ارتباط با هر چیزی درجاتش فرق میکنه، مختلف میشه. ولی عرفانی که معمولا گفته میشه و موضوع صحبت است و انشاءالله صحبتشو خواهیم کرد، این عرفان شناخت نسبت به جمادات نیست، ولی اونام در ضمنش مسائلی است که مطرح میشه. شناخت نسبت به گیاهان نیست، شناخت نسبت به حیوانات نیست، شناخت نسبت به ستارگان نیست. اینی که معمولا گفته میشه عرفان و بعد عارف و طریقش چیست، این شناخت بیشتر مقصود متعلق این شناخت خداوند متعال است. عرفانی که معمولا موضوع کتاب‌های عرفانی است و در ارتباط با مسائل عرفانی است و مطرح میشه، به اونی که انشاءالله بخوایم صحبتش داشته باشیم این است. پس عرفان شناخت شد، شناختم نسبت به هر موجودی شدت و ضعف داره. این عرفانی که مورد نظر هست منظور شناخت خداست، آفریدگار هستی، این شناخته که این هم درجاتی داره که انشاءالله اون وقت صحبت چه باید بکنیم. بریم حالا فهرست شد عرض میکنیم و بعد کسی که این شناخت رو پیدا کنه به هر نسبتی که این شناختش قوی تر است میگویم که عارفی است والاتر، تا بعد برسیم راه های این شناخت چی. خب پس تا حالا شناخت گفتیم، اجمالا مطلب معلوم، آیه ام که مربوط به این جهت بود معلوم، یکی دو تا حدیث در ارتباط با این شناخت به عرضتون برسد و امروز دیگه به همین اکتفا بشه تا بعد انشاءالله وارد بحث تفصیل خاصی به فضل الهی بشیم. در ارتباط با این شناخت، اهمیت این شناخت از نظر عقلی خیلی روشنه، یعنی عقل ما، فکر ما، درک ما، که ما همه کارمون با همین عقل و فکر و درکمونه دیگه، حجت ما همینه که میفهمیم، با همین که قبول بکنیم چیزی، رد میکنیم چیزی، میگیم این بد است، این خوب است، همین درکمون. این درک ما میگوید مهمترین شناخت شناخت اوست، معرفت خداست. چرا؟ به خاطر این که چون او مهمتر از هر چیزی است و هر چه که متعلق شناخت انسان مهمتر باشد آن شناخت مهمتره. یک کسی شناخت داره خوب تو خیاطی، خوب خیاطی رو خوب میشناسه، خب ارزش داره به نسبت. یک کسی شناخت داره تو مهندسی در ارتباط با ساختمان، خب اینم شناخت داره. یک کسی شناخت داره در ارتباط با شناخت بدن انسان و همه شئون مربوط به جسم انسان، طبیبی است متخصص در یک رشته یا رشته‌های، اینم شناخته. خب معلومه که شناخت طبیب مهمتر است تا شناخت خیاط. خیاط پارچه رو میشناسه، از نظر یه مقدار پارچه رو میشناسه، بعدم یه مقدار برش میفهمه و جهات میفهمه، اما این طبیب ساختمون بدن یک انسان میفهمه که چی به چیه، چی میشه که درست میشه، چی میشه که نادرست میشه، چرا خراب میشه، چی درست میشه، خب میفهمه. به نسبتی که انسان امتیاز دارد، شناخت طبیب نسبت به شناخت خیاط امتیاز داره. معلوم که معمولا گفته میشه که ارزش هر علمی به ارزش موضوعشه. اون وقت در ارتباط با این که انسان میفهمد که آفریدگار هستی که لیس کمثله شی، اون قدرت بی عجز، اون علم بی جهل، اون ذات مقدس، که اجمالاً این شناخت هست که حالا از خواهم کرد که این عرفان برای هممون که اینجا هستیم به یک نسبتی هست. الحمدلله اون درجات شو باید بریم جلو، اون به یک نسبتی هست. شناخت ذات مقدسی که مانندی برای او نیست و از هر چیزی اعظم و اکبر و غیر قابل توصیف ماست، طبیعی است که شناخت او از شناخت هر چیز دیگری مهم داره. پس عقل میگوید که این شناخت شناخت مهم میزان، شناخت مهم میزان. خیلی روشن، نیاز به توضیح بیشتر نیست. در حدیث هم این چنین داریم که در ارتباط با مسئله شناخت از وجود مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام این حدیث شریف رسیده است که حضرت فرمودن معرفت الله سبحانه اعلى المعارف، همین که عقلمون فهمید حضرت به همین توجه دادن، معرفت خداوند متعال، شناختی که نسبت به خدا باشه بهترین شناخت است. میشه ستاره شناس شده، گیاه شناس شده، حیوان شناس شده، بسیار خوب، هر کدومش امتیازی هست. انسان شناخت شده، انسان شناس شده تا خدا شناس شده. این اعلی المعارف، معرفت الله سبحانه اعلی المعارف. و در حدیث دیگری، این حدیثی که خوندم که حضرت فرمودن معرفت الله سبحانه اعلی المعارف، این در غرر الحکم هست و از حضرت صادق علیه السلام حدیثی است که در کافی شریف نقل شده، لو یعلم الناس ما فی فضل معرفت الله عز و جل ما مدو اعینهم الى ما متع الله به الاعداء من زهرت الدنیا و نعیمها و کانت دنیاهم اقل عندهم مما یتعونه به ارجلهم. خیلی توجه عجیبی دادن حضرت. آقا حضرت صادق علیه السلام می‌فرمان که اگر مردم بدانن که چه فضیلتی است، چه امتیازی است، چه آثاری است در معرفت پروردگار، دیگه دلشون وقتی به زرق و برق‌های این عالم و پیشروی‌های مردم دنیا می‌افته، قصه‌شون نمیاد. ای ما عقب افتادیم از دنیا، دنیا کجا رفتن، چنین کردن، چنان کردن، مثلا رفتن تو کره ماه، مثلا ما عقب موندیم. بله اگر اونا رفتن تو کره ماه، تو معرفت خدا هم جلو رفته باشن، از ما خیلی جلو هم. اگر رفتن تو کره ماه، ما هم به معرفت خدا نرسیدیم، اونا هم نرسیدن، اونا کره ماه رفتن، بازم اونا جلو هم. اما اونا رفتن تو کره ماه، ما نرفتیم، ولی اگه ما به معرفت خدا رسیده باشیم ربطی به ما ندارن هیچی، و اونا معرفت خدا نرسیده باشن. بله قابل نسبت نیست اصلا. اگر بدانند مردم که در معرفت پروردگار چه فضیلتی است، چه امتیازی است، چه آثاری است، ما مدو اعینهم الى ما متع الله به الاعداء، چشمشون نمیدوزن، چشم نمیکشن به آنچه که دشمنان خداوند متعال به آن چشم دوختن و خوشن از سرگرمی به زینت های دنیا، من زهرت دنیا و نعیم ها. خیلی وقت میشه که آدم یک کم به اوضاع پیشرفته های از نظر شعور مادی که چشمش میفته و صحبتش میشه و یاد میکنه که عجب پیشرفتن، بعد مثل که خودش میخواد تغییر کنه. اگر راسته تو جنبه های معنوی خودش جلو نرفته، تغییرم داره. اما اگه تو جنبه های معنوی جلو رفته، اصلا جای تغییر که نیست، جای نسبت نیست اصلا. اگه میخواد رفته باشه جلو، مگر اینکه اونم تو جنبه های معنوی جلو رفته باشه اون بعد. و الا رفتن جلو چنین چنان، تو کره ما رفته بسیار خوب، خیلی هم خوب، اما نسبت به یک کسی که تو گره ما رفته ولی از خدا خبری نداره، همونجا هم که رفته، این که آثار قدرت پروردگار را اونچنان دیده که دیده این حرکتی که توانسته تا اونجا انجام بگیرد که بر کره ما نشسته، همش بر اساس اینه که یک نظمی در این عالم حکم فرماست که از نظم این عالم استفاده کرده و رفته، در این حال در غفلته، در غفلته. یکی جونه وقتی گفته بود که ما اگر یکی دو دقیقه یا تعبیری من مسامحه چند ثانیه دقیقه اگر ترتیب کارمون تأخیر افتاد اشکال تو کار ما بوده، ولا نظم خلقت و عالم جای خودش محفوظ بوده، حساب خیلی درست بوده. حالا اگر اونجا هم رفته، اما اگر از این معرفت نصیبی نداره، اونم مثل همون آهمپاره‌ای که اونجا رفته، مثل همون ابزاری که اونجا رفته، از جهتی البته زمان این به چیز درستی نرسیده که مایه افتخار باشه. اگه ما همونجا رفته اصلا تو خانه خودمون بیرون نرفتیم، ولی معرفت به حضرت حق پیدا کرده باشیم، هیچی هم از اون خبر نداشته باشیم، خیلی جلویم. مگر که بله او از این جهت هم جلو رفته باشه، اون که عالیست دیگه معلوم. که بعضی هم واقعا خیلی قرب زده میشن به اصطلاح، وقتی یه پیشروی اینجور میرن نیست که ما هیچی چنینی چنانی. بعد عرض کردم، تأکید کردم و تکرار شد، اگر در علوم معرفتی و خداشناسی و این مسائل هم پیش رفته باشن که البته جلوتر میشن از ما، اگر هم نرفته باشن که اینا که مسئله نیست که. بعد یه وقتی خیلی این مطلب زیاد گفته میشد که رفتن تو قرآن ما، حالا ما تازه میگیم این حلال است، این حرام است، این نجس است، این یا آقا ولش کن، این نجس است، این مکروه است، اون مستحب، تو قرآن ما رفتن، این داره حالا میگه این نجس، این پاک، این حلال، این حرام، ول کن. من یه وقتی این رو یه جوری گفتم که یه مقدار زمینی سوالم پیدا شد که حالا لازم نیست سوالشو بگیم. گفتم که کسی که اینجور فکر میکنه که رفتن تو کره ما حالا این کارا چیه، این حلال این حرام چیه، این مثلش این میمونه که این خیلی بی ربط به اصطلاح در و دروازه، یخ و در و دروازه همش باز میشه، یخم باز میشه، درم باز میشه، دروازه باز میشه، این چیز به هم ربط داره. رفتن تو کره ما این حلال اون حرامه چه ربط به هم داره؟ هرچی جو خودشه. ذکر رفتن تو کره ما، یه کسی بگه رفتن تو گروه هنوز میگن دوتا چهارتا، خب رفتی به هم نده، دوتا همیشه چهارتاست، خب تو گروه ما برن، تو گروه ما نه چهارتاست. رفتن تو گروه ما حالا میگن راست بگیر، خب راستگویی همیشه خوبه، چه تو گروه ما برن چه نرن، وقتی رفتن بیشتر خوبه، از جاها دیگه جای توضیح داره، هرچی پیشتر میکنن این خوبی ها بیشتر خوبه و بیشتر خوبیش مشخص میشه. ولی خب خیلی ها خیلی سطحی نگر، اینا رفتن چنین چنان پس ما چنان، یا حال تحقیری نسبت به خیر. اگر معرفتی باشه و در مسیر صحیح انسان حرکت کنه، انسان جلو بره. مگر اینکه عرض کردم اونا تو همین مسیر رفته باشن، تکرار میکنم که اشتباه نشه. بعد من این مثال دادم از بابی بی ربطیش، اینه رفتن تو گره ما، حالا دین چیه، حالا آیین چیه، حالا حلال چیه، حرام چیه، صحبت بهشت و جهنم چیه. گفتم مثلش مثل این مونه که بعدن اگه میخواستم مثال بزنم مثلا کلمش عوض میکردم. مثلا اصلیش اینه، یه معلمی رفته بود یه شهرستان، گفته بودن که بچه های این شهرستان و این خصوصی این دبستان اینا خیلی استعدادشون ضعیفه، تو مواظب باش که حرفا رو ساده بگی، مشکل نگی، چیزی نگی. این گفت ما امتحان کنیم، ما بعد از اینکه این رجوعی گفتن که جمعی از قشر خاصی بودن، بعد بودن فلانی به ما چیزی گفتم ندیو، حال بعضی میگم یه آخونده رفته بوده چی نگفته بوده معلمی، بعد بله مثلا یه آخونده رفته بود. الله اون وقت مطرح کرده بود، میخواست ببینه استعدادش، گفته بود که بچه ها از مشهد مثلا رفته بوده پس کنون قوچان، از مشهد تا قوچان بچه ها سن من چقدر؟ بعد از این بچه هایی که سوال شده بود گفته بود که سن من چقدره، بعدم صحبت این شده بود که هم گفته بود سن من چقدره، این سوال کرده بود. یکی از بچه ها گفته بود که سن شما 48 ساله مثلا، گفته بود که از کجا فهمیدی که سن من 48 ساله؟ ضمناً گفته بود که این که سن من رو بخواهم بفهمید که به اصطلاح از مشهد تا قوچانم مثلا 24 فرسخه، مثلا یه چیزی هم دونی مقدمه فهم اینا بوده که ببینه که اینا چقدر میفهمن. بچه ها از مشهد تا قوچان 24 فرسخه، پس سن من چقدره؟ این سوالی که مطرح کرده بودیم بود، از مشهد تا قوچان 24 فرسخ، سن من چقدره؟ یکی از بچه ها گفته سن شما 48 ساله. گفتن اینا نفهمن، از مشهد تا قوچان 24 فرسخه چه ربطی به سن من داره که حال مقاد سن من از این بفهمه؟ سوالی بوده دیگه، از مشهد تا قوچان 24 فرسخ سن من چقدره؟ بچه ها گفته بود که 48 سال سن شماست. گفت عجب نفهمن، از کجای این از مشهد تا قوچان 24 فرسخه پس سن منو بخواد در بیاره؟ از کجا باید به 48 ساله؟ گفت و بگه یه نیم دیوونه یه محلی ما هست سنش 24 ساله، شما تمام عیار دیوونه این چرا از دارم دیوونه؟ بله اینکه چه ربطی داره از مشهد تا قوچان 24 فرسخ سن شما چقدره؟ این سوال نشون بده شما تمام عیار دیوونه تمام دیوونه. بعد گفتم که این جوره رفتن تو کره ما، پس دین چی ها؟ اصلا تمام عیار این سوال سوال زانی آدم ایست که از عقل به دوره، چه ربطی داره به هم دیگه؟ کره ما رفتن که رفتن، در خلقت توزه کاری که شده باشه مثل چی شده؟ مثل این شده که یک درخت سیبی صدها سیب داره، یک مورچه هم روی یکی از این دارای سیب قرار گرفته، اتفاقا یک بادی هم زده یا خودش یک انداز براندازی کرده سیب نزدیک خودش اندخته رو سیب دیگه. از یک کره به یک کره این سفر کرده این مورچه، اون وقت تازه این سیبا همش تو یک درخته، صد تا مثل اون درخت تو یک باغه، صد تا مثل اون باغ تو یک ده، صد تا مثل اون ده تو یک شهره، صد تا مثل اون شهر تو یک کشوره، صد تا مثل اون کشور رو زمینه، زمین نسبت او هیچی به هیچی. یک همچه کاری شده، این فکر کرده که کاری شده، اصلا کاری شده. ای تو خلقت عجیب خلقت بود، حالا رفتن کره ما پس این چنین میشه، اینان این چنین میشه. خب داشتیم اینو میگفتیم، میگفتیم که هرچه بیشتر و هرچه بهتر اینجور بشه که خودمونو نبازیم. اگر در مسیر معرفت پروردگار حرکت کنیم، اینجا زمدن نوشتن که ماشین پژو بله و 12438 باز 12 مثل که منزلیه که میخوان برم بیرون جایی چیزی رفع مزاحمت بشه و به طور کلیش خوبه که انشاءالله یه دقتی از این جهت بشه که ما با این خیال راحت اینجا بشه صحبت بکنیم که گاهی میشه مریضی کسالتی چیزی هست یا به طور کلیش وقت کار مشکل میشه. در هر حال اینو عرض میکردم که نکنه خودمونه ببازیم، اگر در مسیری که هستیم درست پیش بریم، که اونام که گفتیم خوبه هرچی هم در اون مسیر را پیش روی بهتر بهتر حرفی نیست، اما اینجا نباشه که خیر تو این جهت حرکت کنیم که چی؟ که امام صادق علیه السلام فرمود لو یعلم الناس ما فی فضل معرفت الله عز و جل ما مدو اعینهم الى ما مت الله به الاعدا من زهرت الدنیا و نعیمها و کانت دنیاهم اقل اندهم مما یتعونه به ارجلهم. اگر در این مسیر حرکت کند چیز فهم بشد، خدا شناس بشه، دنیایی که همه سر و دست براش میشکنند و دنبالش هستند، به نظر این کسی که معرفت به حق پیدا کرده از اون چه که زیر پای افراد است کوچکتر و ناچیزتر. و کانت دنیا هم اقل اندهم مما یتعونه به ارجلهم ولن نعمو به معرفت الله جل و عز و تلذذو با تلذذ زمن لم یزل فی روزات الجنان ما اولیاء الله. اون وقت بعد دیگه حضرت تتمه‌ای داره که عظمت معرفت رو فهمودن در چه لذت معنوی قرار میگیرد وقتی کسی که معرفتی به خدا پیدا میکنه. اونو که معرفتشون یه مقدار اوج پیدا میکنه، دیروز عرض کردم سختشون از یاد پروردگار دست بردارن. چنون این روح لذت میبره که هیچ لذتی قابل نسبت با لذت گفتن یک یا الله نیست، یک لا حول ولا قوت الا بالله نیست. داری اینه که به جاست که سایی باشیم تو معرفت، و انشاءالله اونی که در این قسمت به عرضتون میرسد و زمینه بحثای قوی تر و نسبتا عجیب تر از جهاتی هست، این جمله مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که انشاءالله صحبت خواهد شد. عرفانهای اشتباهی هم در ضمن انشاءالله صحبت خواهد شد. یه کم بگم بستی نسبت به مسائل مختلف انشاءالله پیدا خواهد کرد. این خطبه اول امیرالمؤمنین علی علیه السلام که در نهج البلاغه آمده، خطبه اولی که در نهج البلاغه آمده که این مجموعه ای از بیانات حضرت که در سطور بعد از اوائل خطبه فرمودن اول الدین معرفته و کمال معرفته تصدیق به و کمال تصدیق بهی توحیده و کمال توحیده الاخلاص له و کمال الاخلاص له نفی و صفات عن، که اینها دیگه بحث های مفصل خودشه کم به کم انشاءالله خواهد داشت. بنابراین در این جهت همت بیشتر داشته باشیم و نسبت به این عرفان و معرفت خدا در یک سطحی هم هممون داریم معلوم باشه. مثلا آب گفتن فراموش نکنیم. درجات این شناخت با اینکه اون مثلا از جهاتی غلطه از جهاتی درسته، درجات شناخت مختلفه، ولی به فضل خدا هممون در یک سطحی داریم. و اون همین که جمعی که اینجا هستیم الان خارج من الحدین، حد تعطیل و حد تشبیه، در این سطح هممون توجه داریم که اوست که مثلی براش نیست، اوست که تشبیه به هیچی نمیشه، اوست که هیچ نقصی برای او نیست، اوست که همه کمالات برای اوست، اوست که مانندی برای او نیست، اوست که یگانه است و یکتا. در این حد از عرفان تا انشاءالله درجات بالاتر طبق احادیث گفته میشه، اون وقت راهش هم به فضل حق گفته میشه. به هر نسبت که این راه رو حرکت کنیم اون درجه رو پیدا کنیم میشیم عارف. عرفان و عارف و معرفت، اون وقت هر کدوم در یک سطح انشاءالله کم بکم روزهای آینده به فضل خدا صحبتش خواهد شد. و اون چه که در این بحث بی نظیر است و با هیچ مکتبی قابل نسبت نیست، روشن است که در درجه اول قرآن کریم، بعد هم بیانات پیغمبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام که انشاءالله کم بکم هم درجات معرفت از بیاناتشون به عرض خواهد رسید و هم راه معرفت که همش بسیار بسیار مهمه. بی نظیر، هیچ فردی که شناختش هم صحیح بوده است نسبت به خدا در ارتباط با شناخت، به شناخت این شخصیت های الهی نمی رسد شخصه. و هیچ فردی هم که شناختش صحیح هست در شناخت خداوند، توصیف راه شناخت را به مانند این بزرگواران نمی داند مشخصه. این ها شخصیت های هستند که در اصل خلقت مطرحند و در حجاب هایی از انوار به سر بردن و بعد شاهد بر هستی و بافت خلقت بودند. کسی نمیتونه که مثل اینا حرف بزنه. لذا این خطبه‌ای که از حضرت امیر، از حضرت مجتبی، از سید الشهدا، از بقیه معصوم، این خطبه‌ای که از حضرت رضا نیستن، قوغاست. گاهی یه مقدار که قرار دقت در این خطبه ها و تشریح این خطبه ها بوده، برای کسانی که یه مقدار در مسیر گاه شده یک خط یک هفته طول کشیده تا تشریح شده که چی فرمودن، چی کار کردن. اونه که انشاءالله به نسبت بشود توی این مسائل هرچی بیشتر رسیده باشیم و بدونیم که هیچ کجا معنا نداره بریم الا در خانه اونها که از این بزرگواران گرفتن. بله اوناست که صحیح حرکت کردن، اونا هستن که میدانن که چیست و حقایق چگونه است. حکمت به اینها داده شده، یؤت الحکمه و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا. من این رو راست و روشن و صریح میگم ولی مؤدب میگم، حکمت این فلسفه و عرفان و مصطلح نیست. هرگز هر کسیم دوست داشته باشه، به فضل خدا به نظر خودم دو تا چهار تا میتونم ثابت کنم که اینجوریه. این مجموعه ای که به نام مثلا حکمت متعالی ملا صدراست، اینا حکمت نخیر، اینا مجموعه حرف اختلافیست، قیل و قال داره. هر فیلسوف یک چیزی گفته، هر کدوم تو این بحث یه حرفی زدن. حکمت حقایق متقنه ایست، لا غیب فیها، اینا حکمت نیست. اینهایی که از توحیدش تا معاد تخلف های جدی دارد با اون چی که از وقت رسیده، این نمیتونه حکمت باشه. نارواست نام حکمت گذاشتن. به واقع این مسئله ایست خیلی سریع عرض میکنم و باید سریع گفت تا مسئله روشن بشه، تا یه مقدار افراد به فکر نکنن که وقتی چون زیاد گفته میشه، رادیو میگه، تلویزیون میگه، مجلات میگن، پس مطلب از این قراره. مخصوصا اونه که یه مقدار چه در حوزه چه در دانشگاه در جریان این مسائل باشن باید توجه داشته باشن که مطلب از این قراره. خیر، حکمت همون حقایقی است که در قرآن و حدیث هست. البته هرچی اینها هم تطبیق بکنه با اون چه در وحی هست، حتما اونم حکمت هست، چون منطبق با اون هست که هرچی نیست قبول درست. ولی حکمت یه حقایق آخر است که انشاءالله روزی بعدم باید مشخص‌تر بعض میرسد که با رعایت این که همه بزرگان هم به جای خودش ارزششون، بزرگیشون، زحمتشون، تلاششون جای خودش محفوظه که معلومه، ولی الحق و حق و اندو تبع هم جای خودش معلومه، نمشخصه. علا یه حال این حکمت که خیلی کثیر درش هست، این حقایقه که طاعت معصومین هم مطرح میشه و معرفت هم مطرح میشه. من اون معرفت چه گرفتم فعلا که دارم میگم، مقصود اون معرفت. ما امیدواریم که خداوند متعال همین شناخت صحیحی که داریم، که هممون علل فطره هستیم و شناختمون شناخت صحیح، امیدواریم که خداوند متعال توفیق شناخت بهتر و حرکت تکاملی در این شناخت تا اونجا که برسیم به جایی که به حقیقت بشود گفته بشه عارف بالله، خداوند متعال توفیق چنین حرکتی را بیش از بیش به هممون کرامت بفرماید. اون وقت این عرفان و معرفت یه آثاری داره، اون آثارش و اشد وجه در زندگی معصومین و تربیت شده هاشون محقق، که از جمله اون آثار اینه که هیچ چیز اونها را از حق باز نمی دارد و همیشه مستقرق در توجه به حق مستقرق. نه پول، نه فقر، نه زور، نه خوف، اون چه خدا دوست داره. گاهی خوف خدا دوست داره که اینجا یه جوری حرف بزنه، حرف بزنه، اما اونجایی که خدا دوست نداشته باشه خوف هیچ قرش نمیشه، هر چی بخواد باشه اون کاری که خدا دوست داره انجام بده. آقا امام حسین علیه السلام تو چه شرایطی قرار گرفتن؟ خیلی عجیبه، در شدیدترین شرایط ولی شدیدترین توجه. تربیت شده هاتون هم بتونه این بی بی حضرت زینب سلام الله علیها، این تربیت شده این مکتب، این عارفه بالله، این عارفه به حق، این چه عرفانی است، چه شناختی است که اون همه شرایط، اون همه ابتلاعات، یه مقدار آدم فکر بکنه چی دیدن حضرت زینب علیها السلام. خیلی عجیب بود، خیلی عزیزانشون کشته شدن، چه عزیزانی اون وقت، چه اوضاعی بعد از همه شدیدتر از جهتی، حالا از جهتی این مسئله اسارت خیلی عجیبه. بی بی زینب علیه السلام حقیقت عفت بالای شطور و همچنین عزیزان دیگرشون بعد تو کوچه و بازار باشون ببنن کوچه و بازار و این یه حرف جمع نفهم نادانه کزا هم کف بزنن دست بزنن اون موضع اول خیلی آره. اون وقت تمام این شرایط دشوار و مشکل همه جا خدا همه جا خدا همه جا ما رأیت من الله الا جمیلا از خدا جز خوبی ندیدم. این رسالت شما رو که به حساب خدا نمیگذارم که جنایت رو که به حساب خدا نمیگذارم. ما رأیت من الله الا جمیلا یک دنیا عظمت. این چه روحیست این چه عظمتیست خدا میدونه. گرفتاری ها که یکی دوتا نبوده خیلی سخته. اون وقت بعد با همه این حرفا و اسارت از طرف هم ببینن سر بروله عزیزانشون هم بالای نیزه مقابلشون قیلی والله اصل خود اسارت خیلی عجیب. آقا حضرت سجاد همینطور چه وضعی داشتن چه وضعی داشتن. باز حضرت سجاد از جهتی اسارت اونها شاید بر خود حضرت چقدر دشوار بوده. خودشون که اسیر بودن که مشخص دشواریش اسارت این عزیزان رو دارن میبینن همه رو به خاطر خداوند تحمل میکنن و افتخار میکنن به این که در راه خدا گرفتاری میبینن. و وقتی یک جمله روزه حضرت سجاد علیه السلام در کوفه خوندن اول به اون مصیبت افتخار کردن بعد روزه خوندن. این عجیبی زباد بدونیم که اینها این مصائب یه وقتی یه جور خونده نشه که آدم یک ذلت ازش بفهمه و یا کسی ذلت انتظار کنه. خیر تمام عزت اول اعلام افتخار کردن بعد روزش خوندن. او جمله کوتاه اینه حضرت در کوفه یه جمله فرمودن. چی فرمودن؟ تو اون اوضاع احوال کوفه و اون اسارت و اون اوضاع فرمودن که قتل ابی صبرا و کفانا بذالک فخرا و کفان و یعنی پشت سر روزه فرمودن. من گفتم قبلا گفتم پشت سر روزه وقتی اعلام کردن سخت‌ترین مصیبت را و چی گفتن؟ گفتن افتخار ماست افتخار ماست قتل ابی صبرا که نمیخوام الان معناش کنم و کفانا بذالک فخرا وقت این عزیزان هم این گرفتاری ها این اصابت ها. یه وقتی یادم نمیره گاهی از کردم تهران یه آقای تاکسی داشت و برم صحبت نزدیک 40 سال قبل میبرد این طرف اون طرف جلسه در مسیرش که بود یه روز قراری که داشتیم با هم از جلسه میرفتم جلسه دیگه خود من جلو نشسته بودم عقبم خالی بود مسافری که میخور سوار میکرد دو دادم نشسته بودم. یه مردم رسید هوا گرم سردی غیرعادی نبود راه هم خیلی غیر معمول نبود. یه مردی هم رسید اونم سوار کرد عقب. این دوتا خانم که عقب نشسته بودن این مردم سوار کرد سوار کرد و میرفتیم. من رسیدم به جایی که میخواستم پیاده بشم. وقتی پیاده شدم بهش گفتم که وقتی فردا همو دیدیم یه چیزی کارت دارم یادم بیار که من کارت دارم یادم بیار که چی کار داشتی. گفت باش. من گرفتم جلسه فرداش که باز طبق قرار سوار شدم تا سوار شدم گفت شما دیروز گفتی کارت دارم من فهمیدم بعد که رفتی فهمیدم چی کار داشتی خودم فهمیدم بودم چی کار داشتیم. گفت به اضافه که فهمیدم شروع کردم گریه. گفتم خب فهمیدی دیگه بعد گریه چرا کردی؟ گفت بله فهمیدم میخواستی بگی این دوتا زن که نشسته بودن با حجاب بودن زن این متینه بودن اهل عفت بودن خیلی جا باز نبود یه مقدار وقتی یه مرد کنارشون نشوندی اینا اذیت شدن اذیت شدن خودشون جمعو جور کردن اذیت شدن. ضرورتی نداشت که تو حالا این مرد رو سوار کنی هم مسیر وسیله بود هم هوا گرم و سرد خاصی نبود. خواستی بگی که اینا رو رعایت کن بودم برای بودم. خب چرا گریه کردی؟ گفت یادم از حضرت سجاد آمد که تو یک آدم معمولی عادی، حالا دو تا زن معمولی اینجور شده، سخته بود که یک مرد کرایه رو میشندم با آقا چه گذاشته ببینم زینب بالای شده، سکینه بالای شده، دختر بچه ها بالای شده. وقد أسيرا في دمشق النبي من الزلج عبد غاب نسير من الزلج عبد غاب نسير نمیخواد دم مصیبت و سختی خونده باشم پیش آمد، حالا که پیش آمد این شر من از کنم لا 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 اینجور با آقا نسبت دادن. آقا دو اسیرن فی دمش چندنی من الزلج عبد غابن و نسیر ای قلم های که می آوردن برای فروش دو جور بود دالت داشتن، گاهی می شد که نمی دونم توضیح بدم سخته گفتنش هم نشواره یا صاحب زمان آجرکم الله ایار مؤمنون آجرکم الله. گاهی اونی که این غلام رو داشت و بزرگشون بود و در ارتباط بود اون رو سر اینا بود، مردم برخوردشون یه جور بود، اما اگه این فرد میرفت کنار نبود، رفته بود کاری داشت، اینا بودن برخورد مردم جور دیگه بود. فرمودون جوری که این نصیر همیشون نبود دندم و برخور میکردم من از دندم لون غابن و نسیم
یبن الحسن نگاهی در راه کوفه گوشا بر گریه های زینب بنگر ز غم چه گوگا بر نیزه ها نظر کن سرهای کشتگان بین بر زلف ناز اکبر خیره دو چشم لیلا در گوش دخت زهرا مادر بگریه میگو در چشم ناز اصغر آب پرات و پیر اما مصیبتی که فرمودن یادش به خیر آن شب بر زانوی ابوالفضل دادم رقیه‌ام را گفتم چه غم ز فردا فردا رسید و افسوس عباس رفت از دست چون او نبود و با ما الله مونسه. یه جمله در همین روزه های همین مکان شنیدم از آجا، در این 20 سال عزیز که نشنیدم، الان جاشه چون روزه اینجا اومد. ایشون یه شمی حالشون منقلب شده بود، فرمودن حضرت زینب سلام الله علیها میفرمودن هر کجا میخواستیم گریه کنیم با کعبه نمیزدن. ای وای فیض آماد از من و امید و ز جمله بزه یا امام زمان. خدایا به پریشانی امه سادات، به ظهور آقا، به پریشانی شیعیان خاتمه عنایت بفرمان. زینبی را که ابوالفضل به محمل بنشاند، به خرابه بنگر منزل و مأوا کرده، یک نگاهی به سر نیزه و افسوس بگو ای خدا دار و ندارم به کجا جا کرده. اما صدا زد حسین جان اگه با من حرف نمیزنی نزن، ببین فاطمه صغیره چطور خیره خیره به دلگاه میکنه. یه ربایی هم از این آزانه و فرج آقا، عشقها در این ماه رحمت انشاءالله به درگاه خدا کارساز بشه و خدا به برکت سید و شهدا فرج آقامونو برسونه. صحبت از سازیانه و دروازه شام و اون مصیبت ها، اما نازانه گفت به روی سنگ قبر من زار بنویسید اسیر سلسله را تازیانه لازم لید. عدو بهانه گرفت و زد و به او گفتم بزن مرا که یتیمم به حال لازه.
در راه دین اسارت او افتخار اوست، که اشاره کردن حاجان در راه دین اسارت او افتخار اوست. یک شب نشد نماز شبش ترک، وین حدیث از زاده برادر والا تبار بود. الا همون یک شبی که دیدن نشسته نماز میخونن بیبی، سوال شد چرا؟ فرمودن شاید حسه‌ای که به بچه ها میدن، من دیدم سیر نمیشن، حسه خودمان به اینها داده، دیگر توان روپا ایستادن ندارم. یک شب نشد نماز شبش ترک، وین حدیث از زاده برادر والا تبار اوست. او یادگار فاطمه اندر دیار شام، هم یک 3 سال دخترکی یادگار او. اما دو بیتم از اون مصیبتی که از همه اینا جانسوستره، اونم درد ناموسه. هزاران چشم نامحرم تماشا می کند ما را،
زینبی که هر وقت میخواست بیاد به زیارت قبر پیغمبر، امیرالمومنین میفرمودن چراغ ها رو خاموش کنید، حسن و حسین هم دو طرف خواهر را بود، کسی قامت خواهر هزاران چشم نامحرم تماشا می کند ما را، بگردن یارم از ناموس خود چشم تماشا. تو را کشتن دگر با نیزم و خنجر، برادر جان نگاه تند این نامرد مردم می کشد ما، نگاه تند این نامرد مردم می کشد ما را.